بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ناظران اتحادیه اروپا از احتمال تقلب گسترده در انتخابات افغانستان خبر می دهند. اکبر هاشمی رفسنجانی بار دیگر از امامت جمعه تهران کنار گذاشته شد. سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرد که 1 میلیارد تن در جهان گرسنه‌اند. ساعت 19 به وقت تهران به وقت کابل. چهارشنبه 16 اکتبر 2009 میلادی. 25 شهریور ماه 1388 هجری خورشیدی. سلام و عصر بخیر. عصر بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله شامگاهی. در آغاز روزا آژیری با تازه ترین خبرها.
با سلام. ناظرین اتحادیه اروپا روز چهارشنبه اعلام کردند که احتمالاً نزدیک به 1.5 میلیون رأی مخدوش در صندوق‌های آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ریخته شده است. فیلیپ موریون رئیس هیئت نظارت اتحادیه اروپا بر انتخابات افغانستان در این باره می‌گوید: ما تلاش کردیم تا از تقلب گسترده در انتخابات جلوگیری کنیم، اما موفق نبودیم. تأکید داریم که تقلب گسترده‌ای در این انتخابات صورت گرفته است و از این رو از مقام‌های افغان می‌خواهیم پیش از رسیدگی به تمام تخلفات انتخاباتی از اعلام نتایج انتخابات خودداری کنند. کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان قرار است چهارشنبه شب نتایج انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند. طبق اعلام ستاد نماز جمعه تهران، نماز جمعه این هفته تهران را احمد خاتمی امامت خواهد کرد. در سالهای پیش به طور معمول اکبر هاشمی رفسنجانی نماز جمعه روز قدس را امامت می کرد. محمود احمدی نژاد نیز به عنوان سخنران پیش از خطبه ها معرفی شده است. پس از ایراد خطبه های نماز جمعه 26 تیر ماه که در آن از معترضان به نتایج انتخابات حمایت شده بود، آقای رفسنجانی عملاً از امامت جمعه تهران کنار گذاشته شده است. روز دوشنبه آقای رفسنجانی با صدور اطلاعیه‌ای از همگان دعوت کرده بود که در راهپیمایی روز قدس شرکت کنند. در همین حال گروه‌ها و شخصیت‌های اصلاح طلب از جمله محمد خاتمی، مهدی کروبی و میر حسین موسوی نیز اعلام کردند که در راهپیمایی این روز شرکت خواهند کرد. برنامه جهانی غذا در گزارشی اعلام کرد که با افزایش شمار قربانیان قحطی و خشکسالی در نقاط مختلف جهان، شمار افرادی که در معرض گرسنگی قرار گرفتند به 1 میلیارد نفر رسیده است. در همین حال اعلام شده است که میزان کمک‌های دریافتی سازمان ملل برای رسیدگی به مناطق قحطی زده اکنون در پایین‌ترین سطح خود در 20 سال گذشته قرار دارد. بنابر آخرین گزارش برنامه جهانی غذا، بحران مالی جهانی و تغییرات پیشبینی نشده آب و هوایی از عوامل اصلی افزایش گرسنگی در جهان به شمار می رود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، صبح چهارشنبه حسن داوطلب دادیار شعبه 4 دادسرای سنندج در حال خروج از منزل خود هدف سوء قصد قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد. این سومین حادثه از این نوع در شهر سنندج در یک هفته گذشته است. در حادثه نخست قاضی کامیابی که او نیز قاضی شعبه 4 دادسرای عمومی و انقلاب سنندج بود، در میدان انقلاب این شهر هدف گلوله 2 ناشناس قرار گرفت و اکنون در بیمارستان بستری است. شنبه گذشته نیز برهان عالی، روحانی اهل سنت و امام جمعه مسجد قبای شهر سنندج، هدف تیراندازی 3 فرد ناشناس قرار گرفت و کشته شد. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در دومین روز سفر خود به عراق روز چهارشنبه با مقام‌های عالی رتبه این کشور از جمله نوری المالکی نخست وزیر ملاقات کرد. روز سه‌شنبه پس از ورود آقای بایدن به بغداد، چندین خمپاره به منطقه سبز بغداد که سازمان‌های دولتی و سفارتخانه‌های خارجی در آن قرار دارند شلیک شد. آقای بایدن از طرف باراک اوباما مأمور شده تا بر روند خروج نیروهای آمریکایی از عراق نظارت داشته باشد. وی روز چهارشنبه از یک پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق هم بازدید کرد. در حالی که در چند روز گذشته رسانه‌های داخلی ایران وعده انجام بزرگترین معامله در تاریخ بورس را می‌دادند، اما سازمان خصوصی سازی در نامه‌ای رسمی به شرکت بورس عرضه سهام شرکت مخابرات ایران در روز چهارشنبه را لغو کرد. غلامرضا حیدری کرد زنگنه مدیر عامل سازمان خصوصی سازی هیچ گونه توضیحی در مورد دلیل لغو عرضه سهام نداد و تنها به گفتن این نکته بسنده کرد که مسائل و مشکلات فنی مانع از عرضه سهام شده است.
روزا آژیری، تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم. و در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. یک و نیم میلیون رأی تقلبی. ما را با این انتخابات کاری نیست. اتحادیه اروپا می افزاید سند و مدرک داریم درباره تقلب گسترده در انتخابات افغانستان. اما به گفته یکی از کارشناسان، افغانستان رهبرانی ندارد که مردم را برای اعتراض به تقلب انتخاباتی به خیابانها بیاورند. همزمان در ایران معترضان به نتیجه رسمی انتخابات خرداد ماه گذشته آماده شدند تا در روز قدس مرحله دیگری از اعتراضاتشان را بگذرانند. رهبران شاخص این معترضان هم تأکید کردند که در راه پیمایی روز قدس دوشادوش مردم خواهند بود.
در زندگی زخمه هایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می خورند.
و سرانجام بوفکور اثر جاودانه صادق هدایت به سوئدی هم ترجمه شد. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. تقلب عظیم و گسترده است. مدرک در دست داریم. 1.5 میلیون رأی تقلبی است. شماری از ناظران بین‌المللی از جمله نمایندگان اتحادیه اروپا با زدن مهر تقلب گسترده بر انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، سرنوشت این انتخابات را در حالی از ابهام فرو بردند. همزمان با شمارش بیش از 95% آرا که بیش از 54% آن نصیب حامد کرزی شده، شاید بتوان گفت که آقای کرزی همچنان بر کرسی ریاست جمهوری افغانستان خواهد ماند. به این پرسش من که کار انتخابات در افغانستان واقعا تمام شده است یا نه، یکی از کارشناسان رادیویی افغانستان آزاد پاسخ می‌دهد. ظریف نظر:
تا حال همین گونه معلوم شد که آقای کرزی برنده این انتخابات است، اما در همین لحظات ما منتظر اعلان آخرین نتایج انتخابات از طرف کمیسیون مستقل انتخابات می باشیم که او شاید بعضی ها فکر میکنن تأثیر بکند، اما تعداد زیاد متخصصین به این فکر هستند که این تأثیر به نتیجه نخواهد کرد و آقای کرزی برنده هست.
در چنین شرایطی فیلیپ موقیون، رئیس هیئت ناظران انتخاباتی اتحادیه اروپا در افغانستان، میگوید که تقلب بسیار بزرگی صورت گرفته. آقای ظریف نظر، گوش بدیم به گفته های آقای موقیون.
We tried to deter for the massive fraud. We not succeed. Now we confirm that there has been massive fraud, and we ask the Afghan authorities to investigate before authentifying the results.
همونطور که شنیدید، آقای موقیون تأکید میکنه که تقلب بسیار گسترده است، چنان گسترده است که اتحادیه اروپا به هیچ وجه نمیخواد بر این انتخابات مهر تأیید بزنه.
And now we have to prove that was not free.
این چقدر بر اعتبار انتخابات اثر میگذارد آقای نظر؟
خب این موضوع را ما از رئیس کمیسیون مستقل انتخابات پرسیدیم. اونها به ما گفتند که شما بگذارید که کمیسیون رسیدگی به شکایات کارش را تمام بکند. یعنی اونها هم تایید کردند که در اینجا تقلب هست، اما اندازه این تقلب را باید کمیسیون شکایت نظر به قانون اساسی افغانستان اونها باید حکم بکنند. قبل از حکم آنها هر چیز قبل از وقت خواهد بود.
اما اگر گفته آقای فیلیپ موقیون و یارانش درست باشد، آقای نظری، این که دست کم 1.5 میلیون رأی رأی قلابی بوده است، این انتخابات برقرار خواهد ماند به نظر شما؟
خب قسمی که شما میدانید در یک شرایط مثل شرایط افغانستان هر طرف آرزو دارد که یک الترناتیف جنگ باید باشد. به هر حال انتخابات را هر کس دوست دارد که پا بر جای باشد. حتی شاید شما در ایران و دیگر همسایه‌ها هم خوش دارن که در افغانستان حداقل نسبی هم اگر باشه این انتخابات یعنی قابل قبول باشه.
ظریف نظر کارشناس امور افغانستان بود و پیش بینی نمی کند که رهبرانی در افغانستان باشند که بتوانند مردم معترض به تقلبات انتخاباتی را به خیابان‌ها بکشانند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
برای روز قدس آماده باشید، اما با هوشیاری. به نیروهای حکومتی نباید فرصت و بهانه‌ای برای خشونت داد. با این پیام رهبران معترضان به نتیجه رسمی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران از هواداران خود خواستند که همزمان با روز قدس با یک پارچگی و هماوایی اعتراض خود را به گوش جهانیان برسانند. سه روحانی بلندپایه آیت الله ها، یوسف ثانی، اکبر هاشمی رفسنجانی و مهدی کروبی نیز در اطلاعیه‌های جداگانه ای از مردم ایران خواستند در روز قدس راه پیمایی کنند. راه پیمایی در اعتراض به تقلب انتخاباتی. از سوی دیگر محمد خاتمی و میرحسین موسوی، دو رهبر شاخص موج سبز، تأکید کردند که در راه پیمایی روز قدس دوشادوش مردم خواهند بود. آنچنان که علیرضا کرمانی از رادیو فردا گزارش می‌دهد، تأکید سبزهای ایران در روز قدس بر دوری از سرخی خون و خشونت است. علیرضا کرمانی.
دو روز مانده به آخرین جمعه ماه رمضان، آیت الله ثانعی بیانیه کوتاه فراخوان خود را برای شرکت در راهپیمایی روز قدس با گفته‌ای از آیت الله خمینی آغاز کرد که روز قدس روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد. این مرجع تقلید ساکن قم بیانیه خود را همچنین با آیه‌ای از کتاب آسمانی مسلمانان به پایان برد که می‌گوید خداوند در کمین ستمکاران و ظالمان است. پیشتر آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز پیامی برای فراخوان فرستاده بود. روز چهارشنبه همچنین دفتر میرحسین موسوی و دفتر محمد خاتمی نیز اعلام کردند که این دو رهبر اصلاح طلبان در روز قدس مردم را همراهی خواهند کرد. مهدی کروبی نخستین رهبر اصلاح طلب بود که در روزهای گذشته تأکید کرده بود سران اصلاحات مانند هر سال در راه پیمایی روز قدس شرکت می کنند. مهدی کروبی در بیانیه‌اش از مردم خواسته بود در این راه پیمایی مراقب اوضاع و احوال باشند. محمد صادق جوادی حصار، مشاور مطبوعاتی مهدی کروبی، به رادیو فردا می گوید
آنچه از جانب آقای کروبی، آقای موسوی و آقای خاتمی شنیده می شود و یا حتی آقای هاشمی این است که از این فرصت باید استفاده کرد در یک بستر مسالمت آمیز قانونی حضور معنادار مردم رو به صحنه آورد و به جریان مقابل مردم گفت که اینهایی که در صحنه تظاهرات حضور دارند در بسیاری از مسائل مدعی شما هستند و معتقدند که شما به وظایف قانونی خودتون حل نکردید و مردم معترض شما هستند.
هواداران جنبش سبز در وبسایت ها و وبلاگ هایشان و نیز از راه فرستادن ایمیل به یکدیگر هر کدام راهکارهایی را برای پرهیز از تنش و درگیری در جریان راهپیمایی پیشنهاد می کنند. آیا رهبران جنبش اصلاحات نیز چاره ای اندیشیده اند؟ محمد صادق جوادی حصار:
یک ابزار کاملا متمایز کننده داشتن نمادهای سبز هر چیزی که بیان کننده این مطلب باشه. دوم این که باید مثل دوران انقلاب و قبل از انقلاب از حلقه های منسجم استفاده بکنن و از نفوذ افرادی که در پی طرح موضوعات اغتشاش آفرین و هیجان آفرین هست جلوگیری کنن. بنابراین حتما صفهای منسجم با رنگ سبز و با پرچم سبز حلقه هایی رو ایجاد خواهد کرد در تظاهرات که هم گستردگی و انسجام مجموعه دگراندیش و منتقد رو نشان بده و هم از هر گونه حرکت ناشایست و نادلخواه در این مجموعه جلوگیری بکنه.
سخنان سرتیپ پاسدار رمضان شریف که در روزهای گذشته در خبرگزاری‌های داخلی ایران بازتاب یافت از جنس دیگری بود. سرتیپ رمضان شریف که رئیس ستاد انتفاضه و قدس است، درباره برخی تحرکات در راهپیمایی روز جهانی قدس هشدار داد. برخی این گفته ها را به آمادگی حکومت برای مقابله با حضور معترضان جنبش سبز تعبیر کردند. اما باز هم راهکارها در سوی دیگر ماجرا. محمد صادق جوادی حصار:
طرح موضوعات و شعارهای هم که بیشتر مطرح هست تا اونجایی که من رصد کردم حول دو محور بیشتر خواهد بود. یکی این حمایت از مردم فلسطین، صلح پایدار در خاورمیانه، و بحث دیگر ارتقاء حضور مردم در عرصه تصمیم گیری و انتقاد به رفتارهایی که در انتخابات و بعد از انتخابات صورت گرفت، البته به نحوی که از هر گونه سوء استفاده‌ای جلوگیری بکنه.
در نوشته های هواداران جنبش سبز، در وبسایت ها و وبلاگ هایشان این روزها بر پرهیز از تن دادن به هر گونه تنش و درگیری تاکید می شود. در کنار این که به یک دیگر یادآوری هم می کنند، این نکته را که رهبری جنبش سبز همچنان بر دوش تک تک هواداران است.
علیرضا کرمانی، سبزها برای روز قدس آماده شدند با پافشاری بر پرهیز از سرخی خون خشونتی که به هواداران آیت الله خامنه ای رهبر و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نسبت می دهند. نکته ای که در دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا نیز بازتاب داشته است.
با عرض سلام و خسته نباشید، یک درخواست از ملت شریف ایران و حامیان جنبش سبز با توجه به برگزاری راهپیمایی روز قدس در روز جمعه در خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران و برگزاری نماز عید فطر در روز یکشنبه در دانشگاه تهران و با توجه به فاصله زمانی این دو مراسم از یکدیگر، از ملت شریف تهران و حامیان جنبش سبز می‌خواهم در این دو روز خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران را ترک نکنند تا در روز نماز عید فطر یک بار دیگر اعتراض خود را به نتایج انتخابات به گوش و چشم حاکمیت و در رأس آن شخص علی خامنه‌ای برسانند. با تشکر، حسین از قم.
سلام، شما اگه بی نظری لطفاً حرفای همه رو پخش کنید. خواستم بگم که ما رهبرمون رو دوست داریم و ازش هم حمایت میکنیم.
چطور میشه وقتی ما نمیتونیم واسه خودمون تو کشورمون راهپیمایی کنیم و از حق خودمون دفاع کنیم، میتونیم واسه یک کشور دیگه اونور مرزهامون راهپیمایی بکنیم، از اونها دفاع کنیم؟ به نظر من از این جمعه تا هر جمعه که اسمش جمعه روز قدس بوده، جمعه ایران و ایرانیه و همه ما ایرانی باید تو اون روز شرکت بکنیم به خاطر ارزش قائل شدن واسه مردم خودمون. با تشکر از رادیو فردا.
خدا کنه در روز قدس اتفاقی نیفته. چیز زد و خورد و این شعر دادن بر علیه احمدی نژاد آقای خامنه‌ای چه فایده داره؟ بعد کنار بیاد با هم بابا جو صحبت بکنید. خودتون من نمیگید بس صحبت بکنید. شعر دادن فایده نداره. خدا
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
گوش به زنگ تلفن‌های شما هستیم. دیگران را از دیدگاه‌هایتان محروم نکنید. مجله شامگاهی رادیو فردا پیش روی شماست. دو روز مانده به روز قدس. مخبر کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی کاظم جلالی در گفتگویی با ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران گفته است که با داشتن نام و نام خانوادگی کشته شدگان نمی‌توانیم در موردشان تحقیق کنیم. اطلاعات بیشتری می‌خواهیم. در حالی که نماینده دادستان تهران در پنجمین جلسه محاکمه شماری از کسانی که سران اغتشاشات اخیر نامیدشان گفت، برخی از بازداشت شدگان از روی عکس و برخی هم با ردیابی ایمیل هایشان بازداشت شدند. اطلاعات بیشتر در گزارشی از امیر زمانی فر از رادیو فردا.
نام و نام خانوادگی کشته شدگان را داریم، امکان تحقیق در مورد آنها اما وجود ندارد. اینها گفته های کاظم جلالی است، مخبر کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا. آقای جلالی میگوید چون هیچ گونه مشخصه دیگری به غیر از نام و نام خانوادگی افراد ارائه نشده بود، این امکان وجود نداشت که بشود اسامی موجود را پیگیری کرد. منظور آقای جلالی البته کشته شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری است، کسانی که معترضان انتخابات ریاست جمهوری آنها را شهدای جنبش سبز می‌خوانند. علیرضا بهشتی سخنگوی کمیته پیگیری بازداشت شدگان اخیر مدتی پیش از بازداشتش به رادیو فردا گفته بود که شمار این کشته شدگان به 69 نفر میرسد.
یک لیست 69 نفره از تعداد کسانی که در این حوادث جان خودشون از دست دادن رو به اونها دادیم. اینها افرادی هستند که دوستانی که در اون دفتر کار میکنن زحمت کشیدن و پرونده براشون تشکیل دادن، تحقیق کردن در مورد اونها، اطلاعات لازم رو به دست آوردن.
این اطلاعات لازم اما ظاهراً چندان دردی از خانواده‌های جانباختگان دوا نکرده. حالا دیگر از سه عضو کمیته پیگیری بازداشت شدگان اخیر، مرتضی الویری و ابراهیم امینی خود زندانی‌اند و علیرضا بهشتی هم با قید وثیقه آزاد. کمیته سه نفره‌ای هم که از سوی رئیس جدید قوه قضاییه آیت الله صادق لاریجانی برای رسیدگی به ادعاهای کمیته پیگیری بازداشت شدگان تعیین شده بود، مدارک جمع‌آوری شده توسط یاران مهدی کروبی را بررسی کرد و اطلاعات ارائه شده از سوی مهدی کروبی را ساختگی خواند. اسنادی که عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر در پاریس آنها را از نظر حقوقی کاملا قابل استناد می‌داند.
مداری که آقای کروبی تا اونجایی که من می‌دونم داشتند چند ویدیو بوده، کسانی که رفته بودند پیش آقای کروبی یا صحبت‌های اونها رو ضبط کرده بودند و یا حتی تصویرم بوده درش، مشخصاتشون هم مشخص بوده. کافیست باز هم هویت اونها به مقامات قضایی، مقامات انتظامی داده بشه، این دیگه با اونهاست که بخوان کشف حقیقت بکنن.
پیش از آن هم ماموران امنیتی جمهوری اسلامی با مراجعه به دفتر مهدی کروبی در آن را پلمب کردند و اسناد و مدارک و سی‌دی های حاوی این اسناد را با خود بردند. آقای لاهیجی خود یکی از کسانی است که در بیرون از ایران اطلاعات مربوط به کشته شدگان و آسیب دیدگان را جمع‌آوری می‌کرده است.
پی نخستین صورتی که ما بیش از 172 تن به ما اعلام شده بود به دو گروه کاری سازمان ملل، گروه تحقیق درباره بازداشت‌های خودسرانه و گروه تحقیق درباره ناپدید شدگان قهری دادیم، از خانواده ها هم خواستیم که اونها ما رو در جریان بگذارند و ده ها ایمیل برای ما اومد، چه از ایران و از چه جاهای دیگه، و همه اونها مشخصات کامل زندانیاشون رو اعلام می‌کردند یا کسانی که در حال ناپدید شده بودند. به خاطر همین ما یک صورت دومی دادیم که بیش از 200 اسم درش بود. در مواردی هم بود که پس از مدتی یک هفته، ده روز، دو هفته ایمیل های مجددی برای ما می اومد و می گفتند که ما بالاخره گم شدمون پیدا شد و آزاد شد.
سایت خبری نوروز وابسته به حزب مشارکت به دنبال انتشار خبر خاکسپاری 44 نفر از قربانیان حوادث اخیر در بهشت زهرا، شماره جوازهایی را که برای دفن این کشته شدگان صادر شده بود را هم منتشر کرد. هرچند کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگوید که تنها با در دست داشتن نام و نام خانوادگی افراد نمی شود وضعیت آنها را پیگیری کرد، با این حال یک سوال بی پاسخ می ماند: چگونه در قضیه ترانه موسوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی به راحتی تا آنجا پیش رفت که با یک استعلام ساده از ثبت احوال در سراسر ایران تنها سه ترانه موسوی وجود دارد؟
امیر زمانی فر گزارش می‌داد. دو روز مانده به روز قدس، دکتر محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب اسلامی، همچنان پشت میله‌های زندان است. به رغم بیماری‌های وخیمی که جان این استاد 70 ساله را در خطر انداخته، به رغم اعتراضات متعدد سازمان‌های مدافع حقوق بشر، به رغم اعتراضات نویسندگان، شاعران، فرهنگیان و هنرمندانی مانند اسفندیار منفردزاده آهنگساز نامدار، دکتر ملکی در پشت میله‌های زندان به گفته نزدیکانش حتی از حقوق زندانیان مجرم عادی نیز محروم است. در گفتگوی با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا، همسر دکتر محمد ملکی از جمله بر همین نکته تأکید گذاشته است. قدسی امیر معز در تهران در پی دیداری با همسرش، همسر زندانیش:
ما روز دوشنبه با دکتر ملاقات داشتیم، از تلاش زیادی آقای دکتر مولایی کرده بودن وکیلشون تا ما تونستیم بریم ایشون رو ببینیم. البته از ساعت 8:30 تا 11:30 بعد از ظهر ما معطل بودیم و خب وقتی که اومدن یکی زیر بغل دکتر گرفته بود و خیلی مریض احوال و ناتوان، به دلیل اینکه گذشته از اون مشکل پروستاتشون، اون آریتمی قلبی هم که داشتن اونم دوباره سراغشون اومده به خاطر خب تنش‌های زیاد و بازجویی. دکتر البته وقتی هم که نشست دستاش و پاهاش کاملا میلرزید و گفت من پاهام که بشه درد میکنه، قسمت لگنم هم درد زیاد دارم، که خودشون رو احساس میکنم که این مشکل پروستات متاستاز داده،
یعنی سرطانشون.
بله بله، چون سرطان پروستات دیگه اصلا تحت درمان سرطان پروستات بودند. گفتم آه شما این قیافه رو داریم میبینیم، من الان 4-5 دقیقه سرم میبینم، شما نزدیک 26 روز دیگه از روز 31 مرداد این آورده اینجا داریم میبینی، یه مریض که خودتون زیر بغلش گرفتید و آوردیدش اینجا.
بهداری نبردنشون؟
خب بهداری هم ببرن فایده نداره، به دلیل اینکه بعد ایشون تحت نظر پزشک‌های خودش باشه، چون یه بیماری که نداره، بعد پرونده‌شو باید ببینن، این مشکل پروستاتشی پرونده داره. البته این از به اصطلاح محبت‌های زندان سال 79-80 و 5 سال دهه 60 که برای ایشون پیش اومده.
حالا توی سلول انفرادیه؟
بله تو سلول انفرادیه.
بازجویی هنوز ادامه داره؟
گفت بازجویی آقای که باش بود، گفت بازجویی ادامه داره. گفتم مثلا چی میپرسید؟ این بر علیه امنیت شما چه اقدامی میتونسته بکنه؟ بازجویی ساعت 12:02 بعد از نصف شب. گفت نه خانم، تا 12 بیشتر نیست. گفتم آقا منظور 12 ظهر که نیست، 12 شب دیگه. خب 12 شب یک همچین مریضی نمیتونه. و دکتر گفت اولا که من بعدش خوابم نمیاد، تا صبح همیشه بیدارم بعد از این بازجویی ها، و بعدم حالم بد بشه نه نگهبانی هست داد بزنم، به در بزنم، هیچ کی نیست بشنوه. ظاهرا اون اول گفتن همین اقدام بر علیه امنیت کشور رو نمیدونم از این چیزا.
خانم میرموعظ، حالا پروندهشون چی میشه؟ یعنی وکیل قصد داره که چیکار بکنه؟
ببینید، هم آقای دکتر مولایی دنبالش هستن، هم آقای دکتر شریف هستن، و نه بتونید درمانش کنید، نه میذارید بره بیمارستان. شبا به قول خودتون تا ساعت 12 شب بازجویی که نه. آها، نامه، سراغ نامه هاشون هستیم. گفتم نامه مخفی نداره که، تمام سایت ها نامه های دکتر هست. اگه راست میگید که نمیخواید اینو آزار بدید بکشید، به همه سایت ها مراجعه کنید هست.
ملاقات بعدیتون کیه؟
ملاقات اصلا قرار نشد دیگه. حالا قرار شد که آقای دکتر تلاش کنه تا بازجوییشون تمام نشه نمیشه ملاقات داد. گفتم
قطعی میرموعظ در تهران نگران از سرنوشت همسر محمد ملکی در زندان. بوتاس، پروفسور ایرانشناس سوئدی، استاد زبانهای اوستایی، پهلوی و پارسی، چند سالی است که بازنشسته شده، اما همچنان یکی از اصلی‌ترین مراجع ایرانشناسی در سوئد است. خبر ترجمه پروفسور اوتاس از بوفکور اثر صادق هدایت به سوئدی این روزها نقل مجلس ایران دوستان سوئدی و ده‌ها هزار مهاجر ایرانی است. او به جز اقامت یک سالش در ایران، دست کم 20 بار دیگر نیز به ایران، افغانستان و تاجیکستان سفر کرده است. پروفسور با اوتاس در گفتگویی با الهه روانشاد از رادیو فردا میگوید که 46 سال پیش بوفکور را ترجمه کرده است و جمله ای از آن را به فارسی و سوئدی برای ما میخواند.
در زندگی زخمه هایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می خورد و می تراشد. این دردها را نمی شود به کسی اظهار کرد، چون عموما عادت دارد. Det finns sår i detta liv som liksom spetälska i avskildhet långsamt äter och sargar själen. Dessa smärtor kan inte beskrivas för någon, eftersom man allmänt har för vana att betrakta dessa otroliga ting som om det hörde till sällsynta och egendomliga händelser och förhållanden. Och om någon skulle tala eller skriva om Verkesal her tar hun nokså da 60-61 miladi der Iran bodem, der danskede adabiat Esfahan درست فارسی خوندم و در آن روزها هم شاهکارهای ادبیات معاصر ایران چیزها خوندم و درباره بوفکور هدایت بحث زیاد بود در آن روزها، اما مثل این که کم خونده بودند. دوستان من اونجا درباره این صحبت کردن اما کم خوندن، و من میخواستم خودم بخونم و آن کتاب را خوندم و خیلی جالب بود و میخواستم به زبان خودم، یعنی زبان سوئدی، ترجمه کنم. و در آن روزها، یعنی 46 سال پیش، با این کار شروع کردم. وقتی که در ایران بودم ترجمه تمام کردم، و وقتی که به سوئد برگشتم بالاخره یک مؤسسه چاپ پیدا کردم که آن را این کتاب چاپ کرده. 65 میلادی چاپ شد. و در آن روزها در سوئد ادبیات فارسی خوب شناخته نبود. در اون روزها ایرانیان کم این طرف آمدند. سوئدی ها البته چیزی در باره ایران ندانستند و این کتاب خیلی کم خواندند در آن وقت. اما حالا وقتی که در سوئد علاقه به ایران خیلی بیشتر شده، البته چون مهاجران که اینجا هستند و هم حادثات سیاست تاریخی و بین‌المللی که شد، ایران بسیار جالب شده و خیلی میخواستند که این کتاب را دوباره چاپ کنند و بالاخره من قبول کردم و متن را یک کمی تغییر کردم، مدرن کردم و چاپ شد.
آقای یوتاس، با این حساب شما کتاب رو با تصحیح باز چاپ کردید؟
بله، درسته.
خب آیا شما کتاب‌های دیگری رو هم از فارسی به سوئدی ترجمه کردید؟
کتاب‌ها نه، اما چیزهای کوتاه‌تر از کتاب ترجمه کردم، هم از ادبیات کلاسیک شعر و هم نثر و هم از ادبیات معاصر.
ترجمه کردم. واقعا در این روزها چند نفر از دوستان و شاگردان من میخوان کتابی درست کنم با ترجمه های سوئدی که درست کردم در این 45 سال که با این کار مشغول بودم.
استقبال از کتاب بوف کور تا چه حد بوده در میان سوئدی ها آقای ایتاس؟
در این چاپ جدید که تازه آمد استقبال خوبی داشته و در تلویزیون همین از این معرفی کردند و خیلی مثبت بودن و در هم در روزنامه های مختلف و مثل این که میگویند هم خوب میفروشند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه به وقت ایران. علیرضا طاهری هستم همچنان میزبان شما در کنار روزا اجیری با تازه ترین خبرها.
با سلام. طبق اعلام ستاد نماز جمعه تهران، نماز جمعه این هفته تهران را احمد خاتمی امامت خواهد کرد. در سالهای پیش به طور معمول اکبر هاشمی رفسنجانی نماز جمعه روز قدس را امامت می کرد. محمود احمدی نژاد نیز به عنوان سخنران پیش از خطبه ها معرفی شده است. پس از ایراد خطبه های نماز جمعه 26 تیر ماه که در آن از معترضان به نتایج انتخابات حمایت شده بود، آقای رفسنجانی عملاً از امامت جمعه تهران کنار گذاشته شده است. ناظرین اتحادیه اروپا روز چهارشنبه اعلام کردند که احتمالاً نزدیک به 1.5 میلیون رأی مخدوش در صندوق‌های آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ریخته شده است. فیلیپ موریان رئیس هیئت نظارت اتحادیه اروپا بر انتخابات افغانستان در این باره می‌گوید: ما تلاش کردیم تا از تقلب گسترده در انتخابات جلوگیری کنیم، اما موفق نبودیم. تأکید داریم که تقلب گسترده‌ای در انتخابات صورت گرفته است. از این رو از مقام‌های افغان می‌خواهیم پیش از رسیدگی به تمام تخلفات انتخاباتی از اعلام نتایج انتخابات خودداری کنند. برنامه جهانی غذا در گزارشی اعلام کرد که با افزایش شمار قربانیان قحطی و خشکسالی در نقاط مختلف جهان، شمار افرادی که در معرض گرسنگی قرار گرفتند به 1 میلیارد نفر رسیده است. در همین حال اعلام شده است که میزان کمک‌های دریافتی سازمان ملل برای رسیدگی به مناطق قحطی زده اکنون در پایین‌ترین سطح خود در 20 سال گذشته قرار دارد. بنابر آخرین گزارش برنامه جهانی غذا، بحران مالی جهانی و تغییرات پیش‌بینی نشده آب و هوایی از عوامل اصلی افزایش گرسنگی در جهان به شمار می‌رود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، صبح چهارشنبه حسن داوطلب دادیار شعبه 4 دادسرای سنندج در حال خروج از منزل خود هدف سوء قصد قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد. این سومین حادثه از این نوع در شهر سنندج در یک هفته گذشته است. در حادثه نخست قاضی کامیابی که اون نیز قاضی شعبه 4 دادسرای عمومی و انقلاب سنندج بود، در میدان انقلاب این شهر هدف گلوله دو ناشناس قرار گرفت و اکنون در بیمارستان بستری است. شنبه گذشته نیز برهان عالی، روحانی اهل سنت و امام جمعه مسجد قبای شهر سنندج، هدف تیراندازی سه فرد ناشناس قرار گرفت و کشته شد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در دومین روز سفر خود به عراق روز چهارشنبه با مقام‌های عالی رتبه این کشور از جمله نوری المالکی نخست وزیر ملاقات کرد. روز سه‌شنبه پس از ورود آقای بایدن به بغداد، چندین خمپاره به منطقه سبز بغداد که سازمان‌های دولتی و سفارتخانه‌های خارجی در آن قرار دارند شلیک شد.
روزا جیری همانند هر چهارشنبه شبی در یکی از مجله‌های اقتصادی فریدون زرنگار میزبان ما خواهد بود و از احتمال حذف 3-0 از واحد پول ملی ایران، از هجوم کالاهای صادراتی به ایران و نیز از مجدداً عقب افتادن ارزی سهام شرکت مخابرات با کارشناسان گفتگو می کند. مجله هفتگی اقتصادی زمینه مجله شامگاهی.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا. هجوم کالاهای خارجی به ایران و مشکلات تولید کنندگان داخلی.
دیر چینی وارد میشه، گوساله از پاکستان، برواله از
حذف 3-0 از پول ملی ایران.
ارزش ریال چند صد برابر کاهش پیدا کرده.
عرضه سهام مخابرات بار دیگر به عقب افتاد.
دلیل خاص و مشخصی برای تعویق عرضه سهام مخابرات وجود ندارد.
و یک سال پس از آغاز بحران مالی و اقتصادی در جهان. Consumers shouldn't have to worry about long. و ما در حالی که کشورهای دنیا به آغاز فرایند پایان بحران اقتصادی با خوشبینی زیاد می‌نگرند، در ایران واحدهای تولیدی و به ویژه تولید کنندگان محصولات کشاورزی با مشکلات گوناگونی روبرو هستند که از جمله آن نداشتن توانایی برای رقابت با کالاهای ارزان خارجی است. در هفته‌های گذشته به ویژه واردات برنج خارجی، شالیکاران و دیگر دستندرکاران تولید برنج را بسیار نگران کرده است. در این رابطه پای صحبت علی زندی، روزنامه‌نگار اقتصادی در تهران نشستم و در آغاز از دلیل واردات به گفته تولید کنندگان داخلی بیش از اندازه محصولات غذایی پرسیدم. علی زندی:
بعد از بحران مالی اقتصادی جهان، یک سری از کشورها مثل چین و هند و پاکستان و اینها به دنبال این بودن که حالا بازارهای جدیدی پیدا بکنن، نفوذشون رو تو بازارهای قدیمیشون افزایش بدن و به خصوص کشورهای نفتی که حالا در صاحب درآمد نفت هستن و بهتر میتونن خرید بکنن و روی اونها تاثیر بذارن. اما مهمترین عامل در اقتصاد ما که پایین بودن نرخ ارز هست و نرخ دلار همچنان در 5 6 سال گذشته هولوش 1000 تومان باقی مونده، در نتیجه تشویق میکنه وارد کننده رو که بره و اجناس مورد نیازی که در داخل تقاضای بالایی داره، به خصوص مواد معیشتی مثل مثلا چای و گندم، برنج و خیلی از محصولاتی که مورد نیاز هست و وارد کنه، شکر.
ولی چرا دولت، طبیعیه که اون در حال به واسطه نرخ دلار و ارزون بودنش خب برای وارد کننده بسیار صرفه آوره، ولی چرا دولت این سیاست رو قبول میکنه و اجازه میده به این شدت واردات بشه؟
ببینید، دولت در چارچوب عضو ناظر بودن سازمان تجارت جهانی یک سیاست کلی در دست داشته که کاهش تعرفه ها بوده و به تدریج باید تعرفه ها کاهش پیدا میکرد، موانع غیر تعرفی برداشته میشد و نظام تعرفی جایگزین اون قرار میگیره. یکی خود این موضوعه که خیلی نمیتونه دیوار تعرفی رو بالا ببره. مثلا فرض کنید الان ما در مورد خودرو تعرفه 90% داریم و خیلی ها انتقاد میکنن که آقا این خودروی داخلی کیفیتش خرابه، چرا اجازه نمیدید ماشینای مثلا از اون قیمت با کیفیت خارجی وارد کشور بشه مردم استفاده کنن. بنابراین در موارد دیگه هم دولت نمیتونه خیلی تعرفه ها رو بالا ببره. ضمن این که به عنوان مسئول تنظیم بازار باید سیاستی رو اتخاذ بکنه که عرضه و تقاضا با هم متعادل بشن. بعضی وقتا تحت تأثیر مسائل خشکسالی یا اون مشکلات کشاورزی سنتی که یه سال سیب زمینی کمه، یه سال پیاز کمه، یه سال برنج کمه، یه سال گندم کمه، مسائل باعث میشه که دولت از قبل به فکر این بیفته که در فصل برداشت برنج، گندم، چای و شکر و محصولات دیگه که تو کشورهای دیگه قیمتا معمولا یه مقدار پایین‌تر هم هست، تو فصل برداشت به فکر این باشه که در طول سال انباراشو پر کنه و نیاز داخلی رو جواب بده. مثلا اگر گندم ما هلوهاش 7 8 میلیون تن گندم تولید می‌کنی و 15 میلیون تن مصرف داریم، دولت به فکر اینه که خلاصه واردات خودش رو به موقع در روی این قضیه انجام بده و در فصلی هم که مثلا خشکسالی نیست، باز میزان تناسبی که لازم هست اینو وارد بکنه. در مورد محصولات دیگه هم هست، ولی کشاورزا معتقدن که این نباید در دوره برداشت انجام بشه. چرا؟ وقتی که فصل برداشت چغندرقنده یا گندم یا فصل برداشت برنج هست، اگر همون موقع برنج وارد بشه، چای وارد بشه یا مثلا هر محصول دیگه‌ای، این ضربه میزنه به قیمت‌های اونا، قیمت‌ها رو اونا رو به شدت پایین میاره.
حرف تولیدکنندگان درست باشه، برای که اگر برای ذخیره هست، خب دولت برای استفاده از ارزان بودن در یه مقطعی میتونه ذخیره کنه و اصلا در بازار هم مطرح نشه. ولی چرا این نمیشه؟
یکی از دلایلش مسئله فصل برداشت و تأمین نیاز هست. اگه مثلا دولت بذاره به جای اینکه تابستون بخره بره مثلا زمستون خرید کنه، ممکنه اون موقع با فصل سرما روبرو بشه، مشکل حمل و بار و کشتی و بندر و انبار و خیلی از مسائل دیگه ممکنه مطرح بشه که اینجا قیمت‌ها رو ببره بالا، هزینه‌های تماشاگر رو ببره بالا یا کالا صدمه ببینه، لطمه ببینه. بنابراین مجبور هست که اون موقع بیاره. ولی مهم از نظر تولیدکننده‌ها که انتقادشون هم وارد هست اینه که میزانش متناسب مناسب باشه. به عنوان مثال میزان گندمی که الان توی 5 ماه امسال وارد شده حدود 80 برابر مدت مشابه سال قبله. این انتقاد رو کشاورزا وارد میکنن و میگن که مثلا فرض کنید ما در فصل برداشت برنج هستیم، هنوز معلوم نیست چقدر برداشت میکنیم، چقدر تولید دادیم، چقدر عرضه خواهیم داشت، و همون موقع است که میبینیم مثلا حجم انبوهی واردات برنج صورت میگیره. و نکته دیگه هم که باز اشاره میکنن در بازار اینه که یه مقدار بعضی وقتا شاهد واردات غیر حرفه‌ای هستند. یعنی مثلا اگر برنج باسمتی پاکستانی برنج خوبی هست، مرغوب هست، بهتر دولت در قرارداد با مثلا با پاکستان این برنج رو مورد نیاز رو خریداری کنه. ولی الان مثلا میبینیم که از ما از امارات هم برنج میاریم، از کشورهای دیگه هم برنج وارد میشه.
امارات که خودش برنج نداره، یعنی همون برنجای احتمالاً پاکستانی یا هندیه.
درسته، همین این انتقادا به این نحوه هم هست که این واردات یه مقدار بعضی وقتا به سمت حرکت‌های غیر حرفه‌ای میره. یا مثلا فرض کنید که بعضی از اقتصاددانا معتقدن که ما در این شرایط مثلا رکود نسبی معتقد بودیم که صنعت ساختمان و بخش کشاورزی در مقابل موج واردات دوام میاره، به دلیل اینکه تازگی میوه و نوع نگهداری و واردات میوه و همینطور هزینه سنگین حمل و نقل محصولات ساختمانی باعث میشه که بیشتر به تولیدات داخلی و عرضه داخلی توجه بشه. اما همین ارزانی نرخ ارز به حدی بوده که الان دیوار پیش ساخته از چین وارد ایران میشه. یا مثلا فرض کنید در شرایطی که ما اینجا امکان تولید رب گوجه داریم ولی رب گوجه وارد میشه، خنزیر چینی وارد میشه، گوساله از نمیدونم پاکستان، بورواله از افغانستان، این نوع ترکیب واردات به سمتی رفته که کاملا نشون میده ارزانی نرخ ارز هر نوع وارداتی رو توجیه پذیر کرده. در شرایطی که قیمت نفت پایین اومده و دولت هم برای تامین بودجهش باید ارز رو تبدیل به ریال بکنه و در این حال بالا رفتن نرخ ارز میتونه ضمن اینکه کمک کنه به تامین بودجه دولت برای تامین ریالش، از اون طرف کمک بکنه به دولت که به صادرات غیر نفتی کشور رو هم تشویق بکنه. بنابراین خیلی از اقتصاددانا معتقدن که مهمترین عامل خود نرخ ارز هست که پایین بودن نرخ ارز مشکلات اصلی بوده برای اینکه هر نوع وارداتی تشویق بشه و ترکیب واردات نسبت به سالهای گذشته تغییرات زیادی داشته. و اونم اینه که هر نوع قلم کالایی رو میبینید در حال سبد کالاهای ارتداتی ما قرار گرفته، در حالی که در گذشته هم ترکیب مشخصی بوده اون چیزایی که ما نیاز داشتیم، دیگه سیب فرانسوی، گلابی چینی، اینا دیگه وارد نمیشده، اینا رو ما یا در داخل تامین میکردیم یا مقدار وارداتش خیلی محدود بوده، انگور از نمیدونم کشورهای مختلف، اینا چیزایی نبوده که در ایران وارد بشه. اون اقلام اساسی مثل برنج و چای و اینا وارد میشده و دیگه واردات به این سمت نمیرفته که ما دیوار پیش ساخته از چین وارد کنیم. بنابراین وقتی که به این سمت میره به نظر میرسه که مهمترین معضل پایین بودن شدید نرخ ارز است که هر نوع وارداتی رو توجیه پذیر کرد.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در این هفته خبرهای زیادی پیرامون سیاست‌های مالی و بانکی منتشر شد، به ویژه اینکه بانک مرکزی ایران در گزارشی پیرامون عملکرد نظام بانکی در سال گذشته نرخ تورم و حجم نقدینگی را اعلام کرد. در گزارش جدید بانک مرکزی آمده است که در سال 1387 متوسط شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی بیش از 25% نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت، در حالی که حجم نقدینگی در سال گذشته نزدیک به 16% در مقایسه با سال پیش از آن رشد کرده است و به بیش از 190 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 190 میلیارد دلار رسیده است. این ارقام در حالی گزارش می شود که به گفته کارشناسان اقتصاد ایران از اوایل سال جاری وارد دوره رکودی شده و برخی اقتصاددانان در مورد تشدید رکود در نتیجه کاهش عواید نفتی و کاهش اعتماد سرمایه گذاران و میزان سرمایه گذاری در ماه‌های آینده ابراز نگرانی کردند. در این هفته همچنین رئیس کل بانک مرکزی از به نتیجه رسیدن این بانک برای حذف 3-0 از پول ملی خبر داد و گفت در ستاد ویژه‌ای که با هدف بررسی حذف 3-0 از واحد پول ملی تشکیل شده بود در مورد این کار به نتیجه قطعی رسیده ایم و این کار را مفید می دانیم، اما در شرایط فعلی اجرای آن را به تأخیر انداخته ایم. از فریدون خاوان، تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس می پرسم حذف 3-0 از پول ملی یعنی چه و چه اهمیتی از نظر اقتصادی دارد؟ فریدون خاوان:
یه 30 سال گذشته پول ملی ایران که ریال هست با سقوط نجومی روبرو شده و به همین علته که مسئله تغییر سیستم پولی در ایران مدت هاست که مورد بحثه، به خصوص از این نظر که از بعد از جنگ جهانی دوم به این طرف شماری از کشورها برای اعتبار بخشیدن به پول ملیشون یا واحد پولی تازه‌ای رو با نام متفاوت رایج کردند یا بعضی از صفرهای واحد پول قدیمی خودشون رو حذف کردند. مثلا در چند سال اخیر دو کشور همسایه ایران، افغانستان و ترکیه، به ترتیب 3-0 و 6-0 رو از اسکناس‌های خودشون برداشتن. در ایران هم با توجه به اعتبار برباد رفته ریال، بحث بر سر تغییر واحد پولی کشور بارها در محافل کارشناسی ایران بالا گرفته.
یعنی این که 1000 تومان با حذف 3-0 میشه 1 تومان، همون چیزی که در دوران جوانی من و شما بود.
دقیقاً، برای اینکه ریال که همچنان پول رسمی ایران هست اصولا دیگر در معاملات جاری مورد استفاده قرار نمیگیره. پیوسته به پولهای قدیمی ایران مثل شاهی و قران در عمل، و بنابراین هواداران تغییر واحد پولی در ایران میگن که طی 30 سال گذشته ارزش ریال چند صد برابر کاهش پیدا کرده. این واحد پولی در گفتگوهای خانه و بازار و در معاملات دیگه عملا به کار نمیره و با این همه اصرار ورزیدن بر حفظ این واحد پولی مردم رو مجبور میکنه که حتی برای معاملات کوچک خودشون بسته های متعدد اسکناس رو با خودشون اینجا و اونجا بکشانند و وقت گرانبهاشون رو برای شمارش این همه صفر بی‌معنا برباد بدن. بنابراین مسئله تغییر واحد پولی یک مسئله است که در دستور کار قرار داره، ولی این هم مثل بسیاری دیگر از مسائل مرتبا به تأخیر میفته و بحث اساسی دربارش انجام نمیگیره و این یک رفرمی است که باید انجام بشه.
اما از نظر اجرایی چگونه پیاده میشه و چه مشکلاتی با خودش همراه میاره؟
تغییر نظام پولی در یک کشور آسان نیست، مسائل بسیار عظیمی رو مطرح میکنه، هم از نظر هزینه هایی که برای چاپ اسکناس های تازه باید به کار بره و هم جا انداختن پول تازه. بنابراین این یک رفرمه که باید انجام بشه، منتها باید مبارزه جدی با تورم صورت بگیره، چون که عامل اساسی از نفس افتادن ریال و اینکه ریال به وضعیت کنونی دچار شده تورم مخوفی بوده که طی این چند سال بر اقتصاد ایران حاکم بوده، و اگر پول تازه به وجود بیاد و باز هم تورم به همین صورت ادامه پیدا بکنه، پول جدید هم به سرنوشت ریال دچار خواهد شد. بنابراین اصلاح نظام پولی فقط و فقط معنی تغییر نام پول نیست، بلکه در کنارش باید یک سیاست بسیار بسیار جدی و عمیق و ساختاری در عرصه اقتصادی به طور عام و در عرصه پولی به طور خاص به وجود بیاد تا پول تازه بتواند هم مورد توجه ایرانی ها و مورد اعتماد ایرانی ها قرار بگیره و هم در مقیاس منطقه‌ای و جهانی از ارزش برخوردار باشه.
اشاره کردیم به تورم. بانک مرکزی در گزارشی که منتشر کرده پیرامون عملکرد نظام بانکی در سال گذشته میگوید که در این سال حجم نقدینگی از مرز 190 هزار میلیارد تومان گذشته است. معنی این برای اقتصاد چی هست؟
نقدینگی تا یک سال پیش با سرعتی حدود 30-35% افزایش پیدا میکرد و بعدن با توجه به سیاست هایی که آقای تهماس به مظاهری، یعنی رئیس کل بانک مرکزی، پیش از آقای محمود بهمنی به اجرا گذاشت با همون جمله معروفش در مورد سقفله کردن خزانه بانک مرکزی، این سیاست انقباضی باعث شد که تا اندازه‌ای از نرخ رشد نقدینگی کاسته بشه و بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده که این به مقدار زیادی کاهش پیدا کرده و همین کاهش نقدینگی باعث شده که تا اندازه‌ای نرخ تورم هم تا اندازه‌ای البته مهار بشه و تورم نقطه به نقطه آنگونه که از گزارش اخیر بانک مرکزی برمیاد در فاصله بین مرداد 1387 تا مرداد 1388 به 15% رسیده، که البته این کاهش نسبی نرخ تورم یه مقداریش ناشی از همین سیاست انقباضی
بازی بانک مرکزی که در دوره آقای بهمنی هم ادامه پیدا کرده، ولی مقدار عمدش ناشی از این هست که تورم در مقیاس جهانی در ایالات متحده آمریکا، در اروپا، در چین، یعنی بخش مهمی از آسیا، تورم کاهش پیدا کرده، حتی تورم منفیه، و این کاهش نرخ تورم از راه کالاهای وارداتی تا اندازه‌ای به ایران منتقل میشه. منتها به خودی خود همچنان نرخ تورم بسیار بسیار بالایی هست، چون که میدونیم که مثلا در کشور همسایه ایران ترکیه در آستانه ماه رمضان بانک مرکزیش اعلام کرد که نرخ تورم در ترکیه منفیه. بنابراین ایران با توجه به نرخ تورم 20%ش یا نقطه به نقطه 15%ی همچنان یکی از بالاترین نرخ تورم‌های جهان رو داریم.
به نوشته دنیای اقتصاد، در حالی که در چند روز اخیر تا ظهر روز سه‌شنبه آگهی فروش سهام نیمی از مخابرات ایران به کرات از تلویزیون پخش می‌شد و خبرها نیز حاکی از آن بود که یک کنسرسیوم قوی از بخش خصوصی آماده انجام این معامله بزرگ شده است، اما ناگهان در ساعت پایانی روز سه‌شنبه سایت بورس تهران از منتفی شدن این خصوصی سازی خبر داد. به گفته مصطفی سجادی، سخنگوی کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد، خبر تعویق معامله این شرکت را شوکه کرده است. از آقای علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار اقتصادی و تحلیلگر مسائل بورس می‌پرسم، آیا اطلاعی درباره دلیل منتفی شدن عرضه سهام بورس در دست هست؟
برای دومین باره که در طول شهریور ماه سال جاری عرضه 50% به علاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران در بورس تهران در واقع به تعویق میفته و موقتا منتفی میشه. حدودا دو هفته قبل به دلیل 6 ابهامی که هیئت پذیرش سازمان بورس در مورد مخابرات ایران مطرح کرده بود، این معامله به تعویق افتاد. سپس شرکت مخابرات ایران به این ابهامات پاسخ مستدل و مستند داد و قرار بود که این معامله انجام بشه مجددن که باز هم به تعویق افتاد. باور و انگاره من این استش که دلیل خاص و مشخصی برای تعویق دوباره عرضه سهام مخابرات وجود نداره. غلامرضا خرد زنگن، رئیس سازمان خصوصی، معتقده که برخی مسائل فنی و در پیش بودن عید فطر یکی از دلایل به تعویق افتادن مخابرات، و امروز آقای خرد زنگن در مصاحبه با خبرگزاری گفته که هفته آینده، یعنی در پایان شهریور یا اوایل مهر، احتمالاً معامله مخابرات انجام خواهد شد. از طرف دیگه دو کنسرسیوم به طور جدی وارد عرصه خرید سهام مخابرات و بزرگترین معامله در تاریخ بورس تهران شدند. یکی کنسرسیوم پیشگامان کویر یزده که بیشتر میشه گفت نماینده بخش خصوصی و تعاونی هستش. دومی کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین هست،
یعنی همون شرکتی که میگویند وابسته به سپاه پاسداران است.
نمیتونیم به طور مطلق این ادعا را بپذیریم، برای اینکه شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران وابسته به شرکت سرمایه گذاری تدبیر، شرکت سرمایه گذاری تدبیر وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام هست، بنابراین ارتباطی با سپاه پاسداران پیدا نمی کنه. و خود بنیاد تعاون سپاه هم اخیرا اعلام کرده که شرکت شهریار مهستان و توسعه اعتماد هم که از اعضای کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین هستن، ارتباطی به بنیاد تعاون سپاه ندارن و بنیاد تعاون سپاه در زمره سهامداران هیچ کدوم از این دو شرکت در این کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین قرار نداره. این چیزی است که بنیاد تعاون سپاه تکذیب کرده. بیشتر میشه گفتش که وابسته است به در واقع سرمایه گذاری تدبیر و ستاد اجرایی فرمان امام. البته شهریار مهستان و توسعه اعتماد وابستگی هایی هم به گروه بهمن دارن که گروه بهمن در واقع سهامش وابسته هستش به بنیاد تعاون سپاه. اگر هم وابستگی باشه، وابستگی غیر مستقیم است و نه مستقیم، اما در مجموع ترکیب کنسرسیوم به نحوی است که هیچ گونه وابستگی مستقیم و جدی و فراگیری رو به سپاه الغا و تداعی نمی‌کنه. اما من تصور می‌کنم با توجه به ارزندگی ذاتی سهام مخابرات و بسیار استراتژیک بودن سهام مخابرات و سوداوری کلان شرکت مخابرات ایران و دارا بودن 32 شرکت اقماری و زیرمجموع از جمله شرکت بسیار سوداور ارتباطات سیار که اپراتور اول تلفن همراه هستش، در روز معامله خریداران دیگری احتمالاً مثل آستان قدس رضوی یا شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی یا حتی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ساتا هم میتونن به جرگه و زمره خریداران سهام مدیریتی و فوق استراتژیک مخابرات ایران اضافه بشن. در بین اینها احتمالاً شانس پیروزی کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین دوبین بیشتر است، به دلیل اینکه این کنسرسیوم یک طرح تجاری راهبردی 10 ساله هم برای تحول آفرینی جدی و همه جانبه در شرکت مخابرات طراحی و تدوین کرده و با یک نقشه راه حساب شده وارد این بازی شده و منابع مالی لازم رو هم به نظر من تا الان فراهم کرده.
روز دوشنبه سال روز اعلام ورشکستگی یکی از بزرگترین بانک های آمریکا یعنی بانک لیمان برادرز بود و این ورشکستگی بروز نقطه اوج بحران در نظام بانکی و مالی جهان بود که در پی آن بحرانی بی سابقه بر اقتصاد جهان سایه افکند. همزمان با سالگشت آغاز بحران، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در نیویورک که وال استریت مرکز بورس آمریکا در آن واقع است، تاکید کرد که نظام مالی آمریکا در وضع بهتری قرار گرفته است. آقای اوباما گفت دولتش در نظر دارد که حمایت مدیران مؤسسه‌های مالی و بانک‌های بزرگ فعال در وال استریت را از سیستم نظارتی جلب کند و از کنگره خواست که تا پایان سال میلادی جاری طرح اصلاح سیستم نظارتی فدرال بر نظام بانکی و وال استریت را تصویب کند. آقای اوباما از جمله گفت
consumers shouldn't have to worry about loan contracts designed to be unintelligible.
مصرف کنندگان نباید نگران قراردادهای از پیش تهیه شده باشند و از دستمزدهای پنهان در قرارداد وام مسکن و مجازاتهای مالی چه در رابطه با کارت‌های اعتباری و کارت‌های بانکی واهمه داشته باشند. وام دهندگان از جمله بانک‌ها که با مسئولیت کار خود را انجام می‌دهند هم نباید نگران رقابت‌های مخرب از سوی رقیبان باشند که محدودیت های قانونی ندارند.
از کامران دادخواه استاد دانشگاه در بوستون میپرسم نکات مهم سخنرانی آقای اوباما در سالگرد اعلام ورشکستگی لیمان برادرز چه بودند؟ کامران دادخواه:
ایشون عمدتاً این مسئله رو مطرح کردن که به هر حال با اقداماتی که شده به نظر میرسه که اقتصاد آمریکا و سیستم بانکی و پولی به حال عادی داره برمیگرده، ولی ایشون نظرش این نیست که باید یه کارهایی کرد که بعضی از این مشکلاتی که پیش آمد دوباره پیدا نشه و از این نظر ایشون هم مطالبی رو در مورد اینکه دولت آمریکا چه کار باید بکنه و چه مقررات جدیدی باید بگذاره مطرح کرد، هم اینکه از کسانی که هستن در کار بازار مالی هستن خواست که اونها هم کمک کنن. به طور خاص ایشون گفتش که یک سازمان حمایت از مصرف کنندگان خدمات مالی رو ایجاد خواهد کرد که این سازمان قراردادهایی رو که افراد امضا میکنن که کارتای اعتباری بگیرن یا وام مسکن بگیرن اینها رو یه مقدار استاندارد کنه و بررسی کنه و اینها روشن و مشخص باشن.
یعنی این دستگاهی دولتی خواهد بود که دولت هم هزینه‌اش رو قبول میکنه؟
به طور مشخص ایشون نگفت، ولی به نظر میاد که بله، یعنی دولت بایست این کار رو انجام بده. دوم مسئله این موندش که معلوم شد که سیستم مالی و پولی در بحران قبلی ریسک سیستم داره، نه اینکه فقط یک شرکتی یا یک بانکی ورشکست بشه، بلکه این شرکت‌ها و بانک‌ها بعضیشون به قدری بزرگ هستن که ممکنه کل سیستم رو دچار مشکل بکنن. این است که ایشون گفت که همچنان بانک مرکزی آمریکا فدرال رزرو سیستم مسئول این مسئله هست، ولی یه شورای نظارتی هم تشکیل میشه که تمام این سازمان‌هایی که نظارت کننده هستن اطلاعاتشون رو جمع کنن با هم بحث کنن که معلوم بشه چه خطری هست. یک شورای حل و فصل هم خواهد بود که وقتی شرکت‌ها ورشکست میشن مخارج اینها گردن دولت و مالیات دهندگان نیفته.
با توجه به اینکه تنها بحران نظام بانکی نیست که گریبانگیر اقتصاد آمریکا شده، بلکه خود کسری بودجه بسیار بالا و همچنین کمبودی که در تراز بازرگانی آمریکا با دیگر کشورها به خصوص چین باش روبرو هست، آیا این امکان رو میده به آمریکا، به دولت آمریکا که در این هدفهایی که آقای اوباما اعلام کرد تا اندازه موفق باشه؟
در درجه اول بایستی برگردیم به مسئله تراز بازرگانی. تراز بازرگانی آمریکا منفی است و چند وقت پیش هم سندیکاهای کارگری به آقای اوباما فشار آوردند که بایستی که جلوی واردات لاستیک رو بگیره و ایشون هم یک تعرفه 35% و واردات لاستیک از چین گذاشت که این البته مسئله ایجاد میکنه، چون اگر چینی ها مقابله به مصر بکنن که تهدیدهایی کردن مشکل ایجاد میکنه. ولی از نظر کسر بودجه واقعا یک مسئله است و به خصوص با مخارجی که ایشون در زمینه بیمه درمانی هم خواهد کرد کسر بودجه آمریکا سر به فلک خواهد زد. امیدواری نیست که اقتصاد آمریکا را بیفته، مالیات‌های بیشتری جمع‌آوری بشه از یک طرف، از طرف دیگه بعضی از این شرکت‌هایی که از دولت آمریکا وام گرفتن دارن وامشون رو پس میدن و حتی بعضی وقت‌ها سهام شرکت‌هایی که دولت خریده بود با قیمت پایین و حالا در بازار می‌فروشه منافعی هم ایجاد بکرده.
یعنی این جوان‌های امیدی که می‌گویند در پایان بحران جهانی دیده میشه در آمریکا هم مشاهده میشه.
در آمریکا مدت‌هاست مشاهده شده و بسیاری عقیده دارن که بحران اقتصادی تموم شده. نهایت اینکه از نظر نرخ بیکاری همچنان مشکل باقی خواهد موند تا آخر امسال، ولی از نظر اینکه وضعیت اقتصادی چرخشش رو کرده باشه بسیاری معتقدن که در پایان سه ماهه دوم، در آغاز سه ماهه سوم این امر انجام شده.
به پایان مجله اقتصادی رسیدیم. سپاسگزار از اینکه با ما بودید.
و در روزی که درست 68 سال پیش محمدرضا پهلوی بر اورنگ شاهنشاهی ایران تکیه زد، سلطنتی که 37 سال بعد با انقلاب اسلامی به سر آمد، شاه روانه تبعید شد تا یک سال بعد در قربت قاهره پایتخت مصر دیده از جهان فروماندد. در روزی که 101 سال پیش کارخانه خودروسازی جنرال موتورز در آمریکا بنیاد نهاده شد، خودروی مجله شاهنگاهی را من علیرضا طاهری پارک می کنم. مهین گرجی.